بسم الله الرحمن الرحیم. در بحثی که درباره روش‌ها و مراحل دعوت از دیدگاه قرآن داشتیم، دوستانی پرسش‌هایی کردند و خودم هم تأملاتی داشتم که لازم دیدم توضیحاتی در این زمینه بدم تا این بحث تا حدی تکمیل بشه. عرض کردیم که آیه شریفه سه عنصر رو در باب دعوت به حق، دعوت به راه خدا مطرح میکنه: حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن. توضیحاتی در باب هر یک از اینها عرض کردیم، اشاره کردیم به برخی از تفسیرهایی که گذشتگان از حکما و اندیشمندان در این زمینه داشتن. مثلا غزالی گفته مردم سه دستند: خواص، که اینها از حکمت برخوردارند، عوام که دانششون در حد ظواهر دینی هست، در واقع موضوع برای موعظه هستند، موعظه برای اینهاست، و اهل جدل کسانی هستند که فهمشون ناقصه و اهل لجاجت هستند، جدال با اینها انجام میگیره. اشاره کردیم که این تقسیم بندی چندان دقیق نیست و قطعا به قرآن نمیشه نسبت داد. از آیه بر نمیاد که خداوند میخواد مردم رو به سه دسته تقسیم بکنه و برای هر دسته ای یک برنامه خاصی از دعوت رو ارائه بده، بلکه هر سه نکته درباره هر انسانی ممکنه که قابل طرح باشه، یعنی حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن برای هر کسی ممکنه لازم باشه و مفید واقع بشه. ابن رشد احتمالاً با تأثیر از غزالی بحث رو به شکل دیگری مطرح کرده و گفته این سه عنصری که در اینجا مطرح شده، حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن، معادل برهان، خطابه و جدلی است که در منطق مطرحه. باز او هم اشاره داره که این سه تا راهکار برای سه گروه از مردم هست. بعضی از مردم به طور ذاتی و فطری در پی یقین هستند. اینها اهل قیاس عقلی و برهان منطقی هستند، برای اینها باید برهان اقامه کرد. گروهی از مردم دنبال یقین نیستند، اینها با امور مشهور سر و کار دارند، مشهورات که گزاره‌های ظنی هستند و در بین مردم رایج هستند، ذهنشون با اینجور گزاره‌ها مأنوسه. اینها اهل خطابه هستند، خطابه برای این گونه مردم هست. و گروه سوم اهل جدل هستند، بنابراین حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن همون برهان، خطابه و جدلی است که در منطق مطرحه، در منطق ارسطو طرح شده و منطقدانان در بحث صناعات خمس ازش بحث کردند. علامه طباطبایی به این قسمت از سخن ابن رشد که مردم رو سه دسته میکنه و میگه هر یک از این ستا به یکی از گروه ها اختصاص داره، این رو رد میکنن و نمیپذیرن که انسان ها به طور ذاتی سه گروه هستند مثلا برهان برای یک گروه، خطاب برای یک گروه، جدل برای یک گروه. نه، اینطور نیست. ممکنه که هر انسانی هر ستایی از این روش ها یا دوتایی از اینها یا یکی از اونها در بارش قابل اجرا باشه. اما علامه طباطبایی گویی این رو میپذیرن که حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن منطبق است بر برهان، خطابه و جدلی که در منطق است. چیزی که بنده میخوام روش تأکید بکنم این است که این سه مفهومی که در اینجا مطرح شده در قرآن نمیتوان گفت که کاملا منطبق هست بر اون سه صنعت از صناعات خمسی که در منطق مطرحه. انطباق بر هم ندارن. اصولا زبان قرآن با زبان منطق، با زبان فلسفه متفاوت هست. قرآن زبان خاص خودشو داره. خب، صناعات خمس معروفه در قسمت پایانی کتاب‌های منطق از صناعات خمس بحث کردن. گفتن ما پنج فن یا صناعت عقلی داریم: برهان، خطابه، مغالطه، جدل و شعر. در منطق ارسطو هست، در منطق ابن سینا، در شفا که مفصل ترین کتاب منطق است، دو جلد قطور از این کتاب مهم اختصاص داره به همین صناعات خمس و به خصوص اون بخش از منطق ابن سینا که به برهان پرداخته، کتاب البرهان، در واقع شاهکار ابن سیناست. اینها رو صناعات خمس میگن یا صناعات عقلی خمس، The Five Rational Arts، پنج هنر یا فن عقلی. Scientific Demonstration، برهان علمی. Dialectic، در واقع همون جدل. Sophistry، مغالطه. Rhetoric، خطابه. And Poetry، شعر. برهان از مقدمات یقینی تشکیل میشه، خطابه از مشهورات تشکیل میشه، در خطابه از مشهورات استفاده میشه و همینطور در دیالکتیک یا جدل که مناظره است و غرض در اون غلبه بر طرف مقابله. در خطابه غرض تحریک و تهییج دیگران هست. مصداق روشن خطابه، خطابه‌های انتخاباتی است که سعی می‌کنن از هر شیوه‌ای استفاده کنن برای اینکه مثلا رأی بیارن. چه در خطابه چه در جدل، شخص متعهد به حقیقت نیست. غرض این است که اونچه که در ذهن داره رو به مخاطب القا بکنه با هر روشی که مقدور است. در مغالطه، اصلا اسمش هم پیداست، مغالطه است، یعنی باطل رو میخواد القا بکنه به جای حق. تنها برهان است که در واقع حقیقتی رو، حقیقت صادقی رو، واقعی رو میخواد منتقل بکنه به مخاطب. و شعر هم در واقع حاصل تخیل هست و کارش هم برانگیختن تخیل دیگران برای تشویق به چیزی، ترغیب به چیزی، بازداشتن از چیزی، تحریک احساسات است. و در شعر قوه خیال فعاله. شعری که در منطق گفته میشه با اون چی که ما امروز شعر میگیم دقیقا یکسان نیست. شعر سخن در واقع خیال انگیزه، لازم نیست که به صورت نظم باشه لزوما. نثر هم میتونه شعر باشه. اصلا نثر در مقابل شعر نیست، نثر در مقابل نظمه. شعر میتونه منثور باشه، میتونه منظوم باشه. شعرهای در واقع نظمهای تعلیمی شعر نیستن. مثلا منظومه ملا هادی سبزواری که منطق و فلسفه رو به نظم در آورده، این طبق منطق ارسطویی شعر نیست، تخیل درش مطرح نیست، همون مباحث فلسفی است، برهانه، نظم، نه شعر. یا مثلا الفیه ابن مالک یا بسیاری از شعرهایی که در اونها از عنصر تخیل استفاده نمیشه. بنابراین اینها صناعات خمسن. حالا ببینیم آیا این سه عنصری که در آیه شریف اومده انطباق داره بر سه تا از در واقع صناعات خمس؟ آیا همونطور که گفتن کسانی مثل غزالی، ابن رشد و حتی علامه طباطبایی، حکمت همون برهان منطقی است، موعظه همون خطاب است و جدال احسن همون جدله؟ ادعای بنده اینه که نه، اینطور نیست، اینا بر هم قابل انطباق نیستند. اولا حکمت اعم از برهان منطقیه. برهان حکمت هست، اما حکمت محدود به برهان نیست. و اینکه آیه شریف میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، منظور این نیست که تنها با برهان منطقی دعوت بکن. بله، برهان منطقی هم لازمه و ضروریه، اما خیلی از سخنان حکیمانه است که در قالب برهان نیست. تعریف، توصیف، بیان ویژگی های یک چیز، تحلیل، گزارشی که پیامبر از وحی میده، گزارشی که عارف از شهودهای عرفانی خودش میده، اینا میتونن حکمت باشن. اما برهان به معنای استدلال قیاسی نیستند. برهان یکی از مصادیق حکمته. داستانهایی که در قرآن هست اینا حکمتند، اما برهان به معنای ارسطویی نیستند. اصلا حکمت فقط فکر نیست، فقط سخن نیست. حکمت ملکه نفسانیه که در عمل و سخن ظهور پیدا میکنه. یه کار میتونه حکیمانه باشه، یه سخن میتونه حکیمانه باشه. سخن حکیمانه فقط سخن برهانی نیست. حکمت به فصاحت و بلاغت و به بیان اونچه که اولویت داره این ویژگی‌ها رو باید داشته باشه. بیان باید مؤثر باشه. اینا دخالتی در برهان بودن ندارن. و اصلا برهان هم وقتی در قرآن به کار میره عین برهان منطقی نیست. یعنی نه تنها حکمت مساوی با برهان نیست، بلکه خود برهان هم که در قرآن به کار میره همون برهان منطقی ارسطویی و عین اون نیست. وقتی که خداوند میگه درباره حضرت یوسف میگه ما برهان ما رو به اون نشون دادیم، لولا ان رأى برهان ربی، خدا برای حضرت یوسف استدلال اقامه نکرد، قیاس اقامه نکرد. برهان چیزی که حقیقتی رو آشکار کنه، آشکار شدن حقیقت و خود آشکار شدن اون امر واقع، این برهان به لحاظ زبان قرآنی، ولی برهان یا دمونستریشن منطقی نیست. بنابراین حکمت در اینجا اهم از برهانه، شامل برهان میشه اما مساوی با برهان نیست، وسیع‌تر از برهانه. موعظه حسنه هم عین خطابه منطقی نیست، رتوریک نیست. خطابه سخنیه برای تحریک مردم به انجام یه عملی یا ترک یه عملی با تحریک عواطف اونها و اقناعشون. در خطابه از مشهورات، مزنونات، مقبولات اینا استفاده میشه. اون موعظه حسنه دعوت به حقه، دعوت به خیره، نه تحریک احساسات مردم به هر سویی و با هر نیتی. موعظه حسنه اینه که با بیان ارزش‌های واقعی اخلاقی، ارزش‌های واقعی دینی، اوامر و نواهی الهی، مخاطب رو به حق و خیر دعوت کنی، نه اونچه که حالا اون مطلوب خطیب هست بخواد از مشهورات استفاده کنه برای الغای اونچه که مطلوب خودشه. نوع خاصی از خطابه میتونه موعظه حسنه باشه، نه هر خطابه ای. بنابراین موعظه حسنه اخص از خطابه است، کمان که حکمت اعم از برهان بود. اون مشهورات و مقبولاتی که در خطابه به کار میرن اینطور نیست که لزوماً صادق و حقیقت باشن، صرفاً مشهورن و همین شهرتشون مبنای این هست که از اونا استفاده میشه در خطابه. البته اخیراً نظریه یکی از آقایون مطرح کرده در باب معیار حقیقت که خب در معرفت شناسی درباره حقیقت، اینکه حقیقت چیست، بحث‌های فراوان شده، نظریات گوناگونی هست. معروف‌ترین نظریه، نظریه مطابقت هست. گفته شده حقیقت اون باوری است که مطابق باشه با واقع، correspondence theory of truth. تئوری‌های دیگری هم هست، مثل تئوری سازگاری، coherence theory of truth، pragmatic theory of truth، در واقع ملاک عملگرایانه و کارکردی. اخیراً یکی از آقایون نظری دادن که اینها معیار حقیقت نیست. حقیقت یعنی چیزی که مشهور باشه، عقلای قومی اون رو بپذیرن، همین حقیقته. اگر عقلای قوم امروز چیزی رو میپذیرن اون حقیقته. اگر تغییر رأی دادن اون میشه حقیقت. اگر عقلای در یک جامعه به چیزی باور دارن برای اونها اون حقیقته. عقلای دیگری در جامعه دیگر خلاف اون رو اعتقاد دارن اونم میشه حقیقت. ملاک حقیقت بودن مقبولیت نزد عقلاست. حالا این رأیی است که جدیدن که از آقایون مطرح کردن، حالا اینجا جای بحثش نیست. حالا در خطابه از همین مشهورات و مقبولات استفاده میشه، ولی در موعظه حسنه مشهورات استفاده میشه اما اون مشهور و مقبولی استفاده باید بشه که واقعا هم صادق باشه، حق باشه، درست باشه. اما بریم سر جدال احسن. جدال احسن رو ما معنا کردیم این که گفتگو با کسی که رأی مخالفی داره، دیدگاه دیگری داره، یعنی مباحثه علمی کردن، بحث عقلی کردن برای رسیدن به حقیقت. اما در جدل شخص با مخالف خودش بحث میکنه، هدفش غلبه بر مخالفه، شکست دادن اوست، تبکیت خصم و دنبال حقیقت نیست. میخواد مثلا با تکنیک هایی که به کار میگیره، مثلا با پرسش های پیدرپی که مطرح میکنه، مخاطبش رو به تناقض گویی وادار بکنه و او رو محکوم بکنه و در این میدان مبارزه پیروز بشه. جدال احسن این نیست. این نوع جدل از دیدگاه اخلاقی و بر اساس تعالیم دینی ما مذموم هست و نهی شده از جدال و مراء. همینجور بحث و چکشون رو زدن بدون اینکه انسان در پی حقیقت باشه. جدال احسن به تفسیری که گفتیم یعنی گفتگو برای رسیدن به حقیقت، برای روشن کردن حقیقت، برای پاسخ به پرسش، برای پاسخ به شبهه، برای حل مسئله. یکی از تفاوت‌های جدل با موعظه و حکمت اینه که در بیان حکمت و موعظه، بیان حکمت و موعظه یک طرف است. ادعو الی رب سبیل رب کبل حکمه، تو حکمت رو ارائه بده، تو موعظه حسنه رو ارائه بده. جدال احسن دو طرف است، گفتگوی طرفینیه و مخاطب شما فقط منفعل نیست، او هم سخن داره، تو هم باید سخن او رو گوش بدی، با او بحث بکنید تا حقیقت رو روشن بکنید. بنابراین جدال احسن هم اخص است از جدل منطقی، جدلی که در صناعات خمس ازش بحث میشه. بنابراین هیچ یک از این ستا، حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن، نمیتونیم بگیم دقیقاً منطبقاً با اون ستا صنعت و فن در صناعات خمس، یعنی برهان، خطابه و جدل. مغالطه و شرک معلومه. البته مغالطه آموزش همه این فنون مفید، لازمه، از همه مهمتر برهان هست، چون ما در برهان است که به سمت حقیقت تلاش میکنیم بریم. اما مغالطه اهمیتش از این جهت هست که ما بتوانیم استدلال‌های غیر معتبر، استدلال‌های باطل رو بشناسیم تا خودمون دچار این گونه شبه برهان‌ها نشیم یا برهان نما. مغالطه برهان نماست، شبیه برهانه، صورت و ظاهرش مثل برهانه اما حقیقتش خلاف برهانه، نتیجهش باطله. خب این رو باید شناخت تا خود انسان مغالطه رو به کار نگیره، خود انسان قربانی مغالطه دیگران واقع نشه و همینطور مغالطه دیگران رو کشف بکنه و حقیقت رو روشن بکنه. شعر هم البته میتونه زبانی باشه برای بیان حقیقت، بیان حکمت، بیان موعظه حسنه. شعر ارسطویی، شعر در صناعات خمس میتونه مضمون باشه، میتونه محمود باشه. یعنی هر نوع شعری بر اساس نگاه قرآنی قابل قبول نیست. تو آن قرآن مذمت میکنه بعضی از شکل‌های شعر و شاعری رو، یعنی کسی که در مقام بیان حقیقت نیست، باطل رو میخواد زیبا عرضه بکنه یا دعوت به باطل میخواد بکنه یا تحریک به امر نادرست میخواد بکنه، این نوع شعر مذمومه. اما شعر میتونه حکمت باشه، شعر میتونه موعظه حسنه باشه. بنابراین جدل، خطابه و شعر هم میتونن شکل مطلوب و پسندیده داشته باشن، هم میتونن شکل مذموم داشته باشن. بنابراین به طور کلی نمیشه گفت که خطاب جدل و شعر مقبول هست از دیدگاه قرآنی و عقلی. حتی خطابه درست داریم، خطابه غلط داریم، جدال درست داریم، جدل باطل داریم، شعر هم همینطور. اما برهان دیگه درست و غلط نداره. برهان اگر واقعا برهان باشه مطلوب هست و ما باید دنبال برهان باشیم. مغالطه هم که خب معلومه، در واقع مغالطه رو یاد میگیریم تا گرفتار مغالطه نشیم، تا کشف بکنیم خطای در یک بیانی که استدلال نماست. میشه گفت که خود قرآن کریم در واقع این سه عنصر درش هست و شاید بتوان گفت که هر آیه به یکی از این سه تا برمیگرده، یا برهان، یا حکمت، یا موعظه حسن است، یا مصداق جدال احسن. مثلا آیاتی که در باب معارف است، مبدأ و معاد و حقایق هستی، و اینا حکمتند. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، این حکمته. یا اونجا که خداوند برای در قرآن آیه هست که برای توحید استدلال شده، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، این حکمته. آیات پندامیزی که در قرآن هست، اونا مصادیق موعظه حسنه هستند. مثلا اینکه در سوره مؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الذين هم للزكاة فاعلون، اینا در واقع موعظه حسنه هستند. یا از این روشنتر اون موعظه های لقمان به فرزندش، ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفره فان الله غنی حمید و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم و بسین الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن و نصایحی که داره، یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف و نه عن المنکر وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُسَأِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. إِنَّ مَوْعِظَةَ حَسَنَةٍ بَالَاتَرِينَ مَوْعِظَةَ حَسَنَةٍ مِصْدَاقُهُ هَمِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ. و میتونیم مواردی رو از قرآن نشون بدیم که بتونیم بگیم اینها مصادیق جدال احسن هست. مثل اونجایی که در قرآن برای معاد مثلا استدلال میشه، بیان مخالف رو میاره و پاسخ میده، یعنی گویی با کسی داره گفتگو میکنه. و در بلنا مثلا به نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرة و هو بکل خلق علیم. اگه کسی گفت که چه کسی این استخوان‌های پوسیده رو زندگی می‌بخشه، بگو همون کسی که نخستین بار اونها رو پدید آورد. یک گفتگو رو در واقع گزارش میده، یه جدال احسن رو گزارش میده. یا مثلا اونجا که درباره اشاره به فاعلیت خداوند هست، خالقیت خداوند هست، رازقیت خداست. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. یا مثلا گفتگویی که حضرت ابراهیم با بت‌پرستان داشت، با نمرود داشت، از مصادیق جدال احسن. الم تر الذی حاج ابراهیم فی ربه ان اتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. ابراهیم با نمرودیان محاجه میکنه، این جدال احسنه. بنابراین سراسر قرآن مصداق حکمت، موعظه حسنه و جدال احسنه. کلمات معصومین هم همینطوره، شامل حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن. و میشه مثلا نهج البلاغه رو با این نگاه مطالعه کرد که چه بخشهایش حکمته، چه بخشهایش موعظه حسنه است، چه بخشهایش جدال احسنه. خب این روشها در دعوت به حق، در تعلیم دین، در امر معروف و نهی از منکر طبق آموزه قرآنی باید به کار گرفته بشه تا اثر بگذاره، تا حقیقت آشکار بشه در رسانه، در هنر، در همه تولیدات علمی و فرهنگی. این باید تعقیب بشه. خوبه که مشتمل بر این سه عنصر باشه. سخنرانی دینی خوبه که این سه بخش رو داشته باشه، حکمت رو داشته باشه، موعظه حسنه داشته باشه و یک بخش اختصاص داده بشه به گفتگو، به شنیدن پرسش های دیگران و پاسخ دادن به اونها. و همین جلسه قبلی که ما داشتیم و درباره این آیه بحث کردیم، بیش از اون مقداری که بحث یک طرفه بود گفتگو بود، منتها گفتگو متاسفانه ضبط نشد و پرسش ها و پاسخ هایی که مطرح شد، مباحثه‌ای که انجام گرفت ضبط نشد، ولی انجام گرفت. این گفتگو بسیار مهمه. سخن گفتن یک طرفه کافی نیست و این گفتگو در واقع مکمل بحثه. شما حرف دو زدی اما مخاطب تو هم حرف داره، پرسش داره، سوال داره، دیدگاه دیگری داره در مقابل دیدگاه شما و فضا باید به گونه‌ای باشه که او مطرح بکنه و گفتگو بشه. بخصوص در این زمانه، در عصری که ما زندگی میکنیم، مردم چندان بیان یک طرفه رو نمیپسندن، دوست دارن مشارکت داشته باشن و این در واقع آموزه قرآنی است. این همون جدال احسنه. پرسش هایی رو دوستان مطرح کردن که البته همه اونها رو نمیرسیم پاسخ بدیم. اونچه که بنده در نظر داشتم تکمیل این بخش از بحث بود که به صناعات خمس و نسبت اونچه که در آیه قرآن آمده با صناعات خمس منطقی رو میخواستم مطرح کنم. دوستان نکات دیگر رو در حالا یا حضوری اونجا مطرح کردن یا کتبی برای من نوشتن که اونها هم جای آن هست که در یه فرصتی پاسخ داده بشه. یکی از پرسش های اینه که به فرض که ما همه این روش ها رو به کار بگیریم و به درستی هم به کار بگیریم، آیا این کافیست برای اینکه مردم به دین گرایش پیدا بکنن، ارزش های معنوی و اخلاقی رواج پیدا بکنه؟ وقتی مردم در تنگنای معیشتی باشن آیا این گونه دعوت ها و تبلیغات اثرگذاره؟ وقتی که زندگی مردم به سامان نیست، شما بهترین شیوه رو هم که به کار بگیری معنیش این نیست که اینها اون شیوه تأثیر خودش رو خواهد داشت. بله، اینا شرط لازمه، شرط کافی نیست. ما در اینجا در مقام تعلیم و تربیت داریم بحث میکنیم. غرض ما این نیست که همه مشکلات جامعه با بکار گرفتن این روش‌های دعوت حل میشه، نه خیر. هر کسی در جایگاه خودش و در مسئولیت خودش باید وظیفه خودش رو انجام بده. وظیفه حاکمیت و دولت تأمین معیشت مردم، تأمین امنیت مردم، تأمین حقوق و اون چیزی که مردم استحقاق اون دارند هست و تنها با حرف زدن و سخنرانی و وعظ و خطابه و استدلال مشکلات حل نمیشه و دل مردم جذب نمیشه. مردم از دولت، دولتمرد و دولتمند خدمت میخوان و اصلا دولتمرد و مسئولین نباید سخنرانی بکنن و یعنی کارشون نباید این باشه. اهتمام زیادی به سخنرانی نداشته باشن، کار میخوان مردم و عمل کار برایت، به سخنرانی نیست. اون که اهل مسئولیت پستی داره، مقامی داره، قدرتی داره، این سخن ما مخاطبش فعالان فرهنگی هستند، مبلغان هستند، اساتید هستند، اصحاب رسانه هستند که در مقام دعوت و تبلیغ روش‌های قرآنی رو به کار بگیرن. هیچ وقت این روش‌های تبلیغ جایگزین حل مشکلات عملی مردم نمیشه و تا اون مشکلات حل نشه اینها تأثیر اونچنانی نخواهند داشت. سوال دیگه کردن، گفتن که آیا دزدان و اختلاسگران و متجاوزان با این روش‌ها هدایت میشن؟ خب این هم شبیه همون پرسش قبلیه. بله، بعضی ها ممکنه هدایت بشن واقعا، یعنی معلم، مبلغ، مربی معنوی، استاد اخلاق میتونه افرادی رو هدایت بکنه، اما همه افراد رو نه، به هیچ وجه. اصلا قانون و قوه قهریه و دستگاه‌های قضایی و انتظامی برای همینه، برای اینکه همه مردم رو هیچگاه نمیتوان با تعلیم و تبلیغ و نصیحت و ارشاد هدایت کرد. باید قانون باشه، قوه قهریه باشه، نظارت باشه، حسابرسی باشه، شفافیت باشه، همه اونها باید باشه. تنها با دعوت همه چیز به سامان نمیرسه و همه افراد هدایت پذیر نیستند. برای همین است که در همه دنیا، در همه نظام‌ها، در همه دوران‌ها قانون وجود داره و اجرای قانون هم در همه جا الزامیه. یعنی انسان‌هایی هستن که فقط قدرت قانون میتونه اینها رو محدود بکنه و سر جاشون بنشونه و از خطابه اینا در باره اونها اثر نداره. حتی در عصر آخر الزمان و عصر ظهور هم اینطور نیست که همه انسان‌ها هدایت بشن و نیازی به قانون و اعمال قانون و قوه قهریه نباشه. خیر، اینطور نیست. بعضی جاها اعمال قانون لازمه و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، مجازات لازمه و تنها با وعظ و سخنرانی و شعر و اینا کار درست نمیشه. اینها نکاتی بود که در تکمیل و تتمیم بحث شیوه های دعوت قرآنی لازم دیدم که مطرح بشه. الحمدلله رب العالمین.